با سلام خدمت شما پیشکسوتان و مخاطبان ارجمند، با قسمت اول روایتی از عشق و دلاوری، تجارب خدمتی سرهنگ پاسدار حسین علیزاده در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با ما همراه باشید. قصه روایت مردان امنیت ساز، کاری از معاونت فرهنگی اجتماعی و امور پژوهشی کانون بازنشستگان انتظامی جمهوری اسلامی ایران. راوی محمود یکتاپرست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به یاد روزای پر التهاب جنگ، یاد روزایی که با شور و شوق برای دفاع از میهن جونمونو کف دستمون گذاشتیم و به میدان مبارزه رفتیم. من امروز دلنوشتهی برای شما دارم، برای هموطنان، برای نسلهای بعدی که شاید فقط از کتابا و حکایتهای پدرانشون جنگ رو شناختن. من روزای سخت جنگ رو دیدم که با عزمی راسخ از خاک پاکمون دفاع می کردیم. شب و روزمون استراب بود و دلهوره، اما دلمون به نور امید و ایمان روشن بود. بعد از گذشت 50 سال خدمت بیوقفه، هنوزم صدای آژیر قرمز تو گوشام تنین اندازه و هنوزم صدای انفجارها و فریادهای دوستان تو ذهنم زنده هستن. آری، ما همه روزه مرگ رو به چشم می دیدیم و هر روز به امید صبحی روشن‌تر می جنگیدیم. بالاخره جنگ تموم شد، اما زندگی ادامه داره. باید بلند شد، باید ساخت، باید خدمت کرد. البته خدمت در دوره‌ای جدید، خدمتی متفاوت اما به همون اندازه مهم. کل خدماتی که در سازمان‌ها و نهادهای مختلف انجام دادم همه برای این بود که سرزمینی بسازیم که جووناش در امنیت و آسایش زندگی کنن. جوونای پرشور این سرزمین باید بدونن که آب و خاک این سرزمین پاک و مقدسه. با افتخار و با قلبی آکنده از عشق به وطن، هممون کماکان دل در گروی این خاک پاک داریم که براش جنگیدیم و برای آبادانیش تلاش کردیم. من سرهنگ حسین علیزاده در 10 روز آذر 1343 در روستای علیل درق از توابع شهرستان زیبا و تاریخی مغان به دنیا اومدم. مادر بزرگم چون عاشق و دوستدار امام حسین علیه السلام بود، اسممو گذاشتند حسین. بچگی من در روستا سپری شد. از همون ابتدا زندگی من با طبیعت و فرهنگ غنی منطقه آشنا شد. کار اصلی اهالی روستا کشاورزی بود و دام پروری. پدرم هم مشغول دامداری و کشت و کار روی زمین بود. 6 برادر بودیم و 2 خواهر و من فرزند دوم خانواده بودم. یکی از افتخارات من تو زندگی اسم قشنگیه که روی من گذاشتن. این حس برای من همیشه بار معنایی و احساسی عمیقی داشته. به معنی واقعی کلمه راهی بوده برای یادآوری جنبه‌های اخلاقی و ارزشی که باید در زندگی روزمره دنبالش می‌کردم. بنابراین نه تنها این اسم برای من یک عنوان ساده نبوده و نیست، بلکه نمادی از تمام آرمان‌ها و ارزش‌هایی است که من به اونها اعتقاد داشته و دارم و سعی می‌کنم در زندگیم عملیاتش کنم. مثل نفسارگی که رسیدم، پدرم تو فکر بود که برای آینده من تصمیم بگیره. خدا رحمت کنه آقا بالا پیر علیزاده رو، پسرموی بابام که مردی اهل فضل و دوستدار علم بود. حاجمو صداش میکردیم یادمه. یه روز تصادفی اومده بود خونه ما. دیدم که خیلی صریح و محکم به پدرم گفت پسرمو خودت به گاو و گوسفندات برس. بذاریم بچه بره و درس بخونه و همین درس خوندنه که در آینده به دردش میخوره. پدرم که حرمت زیادی برای آقا بالا قائل بود، بدون هیچ حرف و حدیثی قبول کرد و من فرصت خوبی برای تحصیل و درس خوندن پیدا کردم. تو روستای ما مدرسه البته نبود. مادرم از پدر بزرگم خواست که منو به شهر گرمی ببره و اسممو تو مدرسه بنویسه. خلاصه اسم منو در کلاس اول مدرسه خواجه نصیر گرمی نوشته. خیلی برام جالب بود، همه چیز برام تازگی داشت، انگار که دارم روی ابرارا میرم. پایه اول ابتدایی رو با نمره خوب تموم کردم. سال 1350 دومی سال مدرسه رفتنم رو تجربه کردم. چند تا از بچه های روستا که دوستان بودند تو مدرسه ما ثبت نام کرده بودند و به خاطر همین من یک شور و حال دیگه‌ای پیدا کرده بودم. حضور دوستای صمیمی مثل ناصر جوادی و بقیه و بقیه رفتن به مدرسه رو برام دلچسب تر کرده بود. خلاصه سوم و چهارم و پنجم ابتدایی رو هم تموم کردم. یادم مقطع راهنمایی رو تو مدرسه شهریار شروع کردم که زمزمه های انقلاب از سراسر کشور به گوش برسید. البته آشنایی من با اندیشه های حضرت امام رحمت الله علیه برمیگرده به دوره ابتدایی. تا سال 57 عالی روستای ما اطلاعات سیاسی چندانی نداشتن، اما با آغاز برگزاری تظاهرات سراسری مردم شهر گرمی نیز به صف مبارزان پیوستند. بالاخره این اتفاق بزرگ در 22 بهمن سال 57 افتاد و انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پیروز شد. بعد از پشتر گذاشتن مقطع راهنمایی عزممو برای ادامه تحصیل جزم کردم و در دبیرستان امام خمینی در رشته فرهنگ و ادب ثبت نام کردم. در سال 1359 دبیرستان رو با کش و قوس خیلی زیاد گذروندم. بالاخره جزو اولین کسایی بودم که با شروع علاقه ای وصف ناپذیر در بسیج ثبت نام کردن. با آغاز جنگ تحمیلی در محله ما پایگاه بسیج تشکیل داده بودن که با استقبال و چشمگیری از سوی اهالی و به خصوص جوانها مواجه شده بود. همه در انتظار فرصت مناسبی برای اعزام به جبهه بودیم. بعد از اعزام به جبهه ها یادمه که یه لقبی به من داده بودن، اونم این بود، فرمونده بدون آجودان. خیلی عجیب بود واقعا. چرا این لقب رو به من داده بودن؟ شاید به این دلیل که قلمروی فرموندهی من عملا بیرون از محیطا و محلای متعارف اداری بود. در طول سال همیشه خودم رو روی جاده های پرخطر و در درون خودروهای نظامی می دیدم که به مصحابه دفتر سیارم عمل می کرد. خلاصه عراق در سال 1359 12 لشکر مجهز و آموزش دیده به مصاف با نیروهای جمهوری اسلامی ایران آورد که ارتش کوچیک سازمان منافقین هم در دل همون مجموعه بزرگ وظیفه مشارکت در برخی عملیات ایزایی و صدمه زدن به واحدهای کوچک پراکندگی نظامی ایران در مناطق مرزی رو به عهده داشت. بعد از این که ثبت نام کردم در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، یادش بخیر شهید اسحاق آلشی که خداوند رحمتش بگونه، نقش مؤثری در تصمیم گیری و تایید من داشت. این حمایت ها قوت قلب و انگیزه بیشتری به من میداد. همزمان با فعالیت هم تو سپاه دیپلمم رو هم گرفتم. البته این مطلب رو هم بایستی یادآوری بکنم که در اون موقع ها مهمترین مسئله ما آموزش های نظامی بود و به خوبی متوجه بودیم که دفاع از کشور از درس خوندن واجب تره و بنابراین با اینکه علاقه خاصی به تحصیل داشتم، اما رفتن به جبهه رو برای خودم ضروری تر بدیدم. اوایل سال 61 به عنوان یک جوان پرشور و میهن پرست به پادگان شهید پیرزاده اردبیل اعزام شدم و به جمع جوانایی پیوستم که با عزم و اراده ای راسخ عهده‌دار آموزش‌های سخت و طاقت فرسا بودند. 3 سال تمام مسئول پاسداران و دفتر گزارشات بودم. قبل از این مسئولیت هم به عنوان فرمانده بسیج حوزه مقاومت تو منطقه پرمهر فعالیت میکردم. این مسئولیت این امکان رو به من بداد تا به جوانا و افراد با ایمان و انقلابی اون منطقه نزدیک بشم و اونها رو به سوی جبهه های حق علیه باطل سوق بدم. در بهمن 1361 به عملیات ولفجر مقدماتی اعزام شدم. تجربه‌ای که تو جبهه ها به دست آوردم واقعا فراموش نشدنی بود. حدود 2 ماه تو جبهه بودم. تو این عملیات متاسفانه شاهد از دست دادن تعدادی از همرزمای عزیز خودم بودم. جوانایی که با شور و شوق به میدان آمده و آرزو داشتن برای آزادی و استقلال سرزمینشون جان فشانی کنه. عملیات ولفجر 8 که ازش به عنوان نبرد فاو هم حس برده میشه، عملیات آبی خاکی بود که در اون نیروهای سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران با غافلگیری نیروهای عراقی از اروند رود گذشتن و شبه جزیره فاف در جنوب عراق رو به اشغال درآوردن. این عملیات در ساعت 22:10 مورخه 20 بهمن 64 با رمز یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها در منطقه خسروآباد تا رأس البیشه آغاز شد و میشه گفتش که یکی از موفق‌ترین عملیات جنگ ایران و عراق بود که طی اون دسترسی عراق به آبهای خلیج همیشه فارس به طور کلی قطع شد. عملیات کربلای 1 یا باز پسگیری مهران در تاریخ 10/4/65 اتفاق افتاد. به سرعت گردان رو سازماندهی و تصمیم گرفتم نیروها رو در ارتفاعات مستقر کنم. در این ارتفاعات که به لولان معروف بودن ما درگیر شدیم و بعد از یه مدت کوتاه موفق شدیم به لطف و عنایت الهی تجهیزات و تسلیحات جنگی بسیار زیادی از دشمن به غنیمت بگیریم. این غنایم نه تنها به ما قدرت بیشتری میداد، بلکه روحیه‌مون هم بیشتر تقویت میشد و احساس شادی و پیروزی مثل نور در دل ما میدرخشید. عملیات کربلای دو عملیات نیمه گسترده نیروهای مسلح ایران در خلال جنگ ایران و عراق بود که به صورت مشترک توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام شد. این عملیات در ساعت 1 بامداد 11 شهریور در منطقه‌ای به وسعت 50 کیلومتر مربع در حاجنبان عراق آغاز شد و یه روز بعد با پیروزی نیروهای ایرانی به پایان رسید. در این عملیات بود که سردار بزرگ و سردار رشید اسلام محمود کاوه به درجه رفیع شهادت نائل آمد. از اوایل سال 1365 شایعاتی درباره یک عملیات سرنوشت ساز به نام کربلای 4 در میان بود. صحبتش سر زبونا بود. سرنوشت جنگ هم همچین زیاد روشن نبود. محاذا علی‌رغم آگاهی دشمن از این حمله متحمل تلفات و خسارات سنگین شدن عراقی ها و موفق به حفظ ام‌الرصاص نشدند. مهمترین دستاوردهای این عملیات برای ما شلیک آتش‌فشانی شدید به سمت دشمن بود که نمیگذاشت به راحتی دشمن به نیروهای ما آسیب بزنه. سرانجام در ساعت 1 بامداد مورخی 9/10/65 عملیات کربلای 5 با رمز مبارک یا زهرا سلام الله علیها در منطقه شلمچه و شرق بصره و هدف مهم آزادی شلمچه و جزایر و مناطق شرق بصره و انهدام در واقع ماشین جنگی عراق شروع شد. رزمندگان شجاع نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحت فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم همچون صاعقه بر سر دشمن فرود آمدند و رزمندگان اسلام با عبور از میدانهای بسیار وسیع مین و سیمهای خاردار و تله‌های انفجاری موفق شدند بین ناباوری نیروهای عراقی خودشون رو به خاکریز اول اونا برسونه. در واقع در عملیات کربلای 5 بیش از 40,000 نفر از نیروهای عراقی کشته و مجروح شدند و غنایم بسیار زیادی به دست نیروهای رشید اسلام افتاد. خیلی خوب یادم میاد که در 27 تیر ماه 1367 قطعنامه 598 سازمان ملل متحد به تصویب رسید و به این ترتیب میان ایران و عراق آتش بس برقرار شد. این خبر شوک عجیبی به جامعه ایرانی وارد کرد و احساسات مختلفی بین رزمندگان و مردم ایجاد شد. در اون زمان واقعا برای امت حزب الله مسئله پذیرش قطعنامه خیلی سنگین به نظر می رسید، ولیکن با اطلاع و آگاهی از این که حضرت امام رحمت الله علیه علی‌رغم میل باطنی و صرفا به دلیل مصالح و منافع کشور و ملت مبادرت به گرفتاری همچین تصمیمی شدن و ممین هایی که عرض کردن باعث شد تا با اطاعت از ولی فقیه خودشون این قضیه رو بپذیرن. در اون زمان منافقین هم دست به ابرامات آشوبگرانه زیادی زدن، کوشش کردند که با انجام چند عملیات از جمله عملیات مرساد که اون رو فروغ جاویدان اسم گذاشته بودند، نیروهای رزمنده بیرانی رو درگیر بکنند. این عملیات تقریبا 5 روز طول انجامید و پس از حضور یگانای ارتش و سپاه در منطقه، منافقین با شکست فراوان مواجه و فرار رو به قرار ترجیح دادن. یادمه که در عملیات متعددی که در مناطق شمال غرب کشور انجام شد، این گروه که مزدو همواره به دنبال ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران بود، اما به لطف خداوند و ایستادگی رزمندگان و رهبری حضرت امام رحمت الله علیه، تمامی نقشه های شوم اونها با شکست مواجه شد. در واقع پذیرش قطعنامه 598 و شرایط بعد از اون نقطه عطفی در تاریخ جنگ ایران و عراق بود. احساسات متناقض چه بین مردم و چه در بین رزمنده ها نمایانگر عمق و وابستگی اونها به آرمان‌های جنگ و رهبری حضرت امام بود. عراقی ها سعی می‌کردند که به همه القا بکنند که ایران در حال آماده سازی برای یک حمله بزرگه، اما با گفتش که انقلاب اسلامی هرگز در پی تجاوز به کشور دیگری نبوده و هدفش و اهدافش همواره دفاع از حق و حقیقت بوده. به این ترتیب در پایان جنگ سپاه کماف سابه به حضورش در مرزها و فعالیت‌های امنیتی در نقاط مرزی ادامه داد و هدف این بود که به مردم و اهالی مناطق نشون داده بشه که دولت اونا رو فراموش نکرده. بعد از اینکه آتش بس شد و در لحظاتی بحرانی در تاریخ کشور ما، ماموریت مهمی برای تعیین و تثبیت خطوط مرزی بین ایران و عراق به من واگذار شد. این ماموریت به ویژه بعد از تصویب قطعنامه 598 خیلی باعث اهمیت بود، چرا که موضوع میلان مرزی و وضعیت مناطق مورد مناقشه به یکی از دغدغه‌های اصلی کشور تبدیل شده بود. خلاصه با هماهنگی‌هایی که صورت گرفت، به قرارگاه تاکتیکی لشکر آشورا که مستقر بود در بانه من منتقل شدم. این لشکر از جمله واحدهای مؤثر در منطقه بود و مدیریت فعالیت‌های نظامی در این نواحی رو به عهده داشت. هوای خنک و کوهپایه‌های سرسبز بانه به نوعی حس امید و اراده رو در دل ما زنده می‌کرد. از اونجا به محل و مکانی که قرار بود هدایت مهمترین مذاکرات رو در خصوص وضعیت مرزها به عهده بگیره، ما حرکت کردیم. در این مدت در پی تعیین محل دقیق میله‌های مرزی بودیم، کاری که توش در اشتباهی میتونست تبعات جدی و جبران ناپذیری به همراه داشته باشه. تو یکی از همین جلسات بود که رسیدیم به منطقه به اسم سیران بند در اطراف بانه. این محل به دلیل نزدیکی بیشتر به مرز و تحرکات دو طرف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. تو این جلسه متوجه شدم که ارتش عراق قصد جابجایی و دستکاری میله‌های مرزی رو داره. من که قبلا دورهای اطلاعاتی سپاه رو کامل گذرونده بودم و در زمینه نقشه‌خوانی هم تخصص داشتم، مصمم بودم تا محل جدید میله ها به درستی تثبیت بشه. مترجمایی هم از طرف سازمان ملل و عراق در جلسه حاضر بودن. مهمترین آدمی که من باش مواجه بودم یه سرگرد هندی بود که به نظر میرسید رویکردی منطقی در قبال نظرات من داره، اما افسرهای عراقی با تعصبی آشکار دنبال رد پیشنهادات ما بودن. یه موقع ها این سوء تفاهمات باعث بروز مشاجرات لفظی می شد. این سرگرد هندی هر دفعه که تلاش می کرد بر اساس مستندات و واقعیت های موجود مسئله رو حل بکنه، ولی که افسرهای مرزی عراقی از پذیرفتن اونها سرباز می زدند. و در نتیجه این ماموریت نه تنها فرصتی برای تلاش در جهت تأمین حقوق ملی ایران بود، بلکه نمایانگر پیچیدگی ها و دشواری های دیپلماسی در شرایط بحرانی به شمار می رفت. حالا که نگاه میکنم به اون سالا، یعنی به گذشته، واقعا فکر میکنم درک میکنم که ایستادگی و مدیریت توی همچین شرایطی نه تنها به تلاشای نظامی بلکه به خرد و بصیرت در عرصه‌های دیپلماتیک نیز نیاز داره. چون این دیدگاهی به من کمک کرد که وظیفه جدیدی برای خودم تعریف بکنم. بنابراین با قلبی آکنده از خدمت به نیروی انتظامی پیوستم، چرا که نیاز به امنیت و ثبات هنوز در جامعه وجود داشت و مأموریت من هنوز به پایان نرسیده بود. تنها میتونم بگم که شکل و رنگش تغییر کرده بود. این انتقال نه تنها از نظر نظامی بلکه از نظر روحی و معنوی نیز برای من اتفاق مهمی محسوب می شد. احساس تکلیف و دین نسبت به مردم کشورم من رو برون داشت تا این مسیر جدید رو با شوق و علاقه دنبال کنم و به این ترتیب دوران جدیدی از خدمت نظامی با تبدیل به خدمت انتظامی آغاز شد. دورانی که همچنان عزت و شرف سربازی و دلیری رو در خودش داشت تو امن، اما این بار در قالبی دیگر، در خدمت و امنیت و آسایش جامعه. می تصمیم تغییر بزرگی در مسیر زندگی من ایجاد کرد. وارد شدن به نیروی انتظامی مرحله جدید و پرچالشی در حرفه نظامی من به شمار می رفت. بنابراین بعد از گذروندن یک دوره کارآموزی 3 ماهه، اولین مأموریت رسمی من در نیروی انتظامی در شهرستان گرمی رقم خورد. از اسفند 1376 لقایت 77 به عنوان فرمانده حوزه انتظامی و مرزی شهرستان گرمی مشغول به فعالیت شدم. این دوره یکی از مهمترین و خاطره‌انگیزترین دوران خدمت من بود. تجربیات بسیاری آموختم که هر کدوم میتونه دریچه‌ای به سوی درک بهتر از ایثار و از خودگذشتگی های آدم هایی باشه که برای امنیت کشورشون تلاش کردند. خب اشاره میکنند که ظاهرن وقتمون تمام شده. ادامه داستان رو موکول میکنیم به هفته آینده انشاءالله. خداوند یار و نگهدارتان.
کاری از معاونت فرهنگی اجتماعی و امور پژوهشی کانون بازنشستگان انتظامی جمهوری اسلامی ایران.